خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر بگیر از اموال مردم و از اموال این جماعت صدقه را. تطهرهم و تزکیهم بها، اینها را تطهیرشون کن و تزکیهشون کن با گرفتن این صدقه. این آیه که عزیزان میبینید آیه 103 سوره مبارکه توبه، این آیه مستقیم آیه گرفتن زکات توسط پیغمبر مکرم اسلام از امت اسلام است. یعنی آیه این که آمد و به دنبال اون وجوب قطعی گرفتن زکات رو خداوند سبحان بر دوش پیغمبر نهاد، این آیه شریف است. در اینجا کلمه خذ من اموالهم صدقه، این صدقه که در اینجا میبینید به معنای اون زکاتی است که امروز ما به کار میبریم در فقه، یعنی همان زکاتی که در انعام ثلاثه گاو و شتر و گوسفند، غلات اربعه، نخود و عرض به خدمت گندم و جو خرما و کشمش و عرض به خدمتون تنا و نقره با شرایط خاصش، در اون نه چیز لازم میاد. این صدقه یعنی اون زکات، خذ من اموالهم صدقه. مصارف این رو هم در همین سوره خواندیم خدمت عزیزان که انما الصدقات للفقراء والمساكين، پیغمبر وقتی گرفتی به کی باید بدی؟ به 8 گروه باید بدی. این در همین سوره، در همین سوره مبارکه توبه بحث مفصلی در مصارف زکات توسط پیغمبر مطرح شد. بگیر یا رسول الله از مال مردم زکات را، این زکات واجب رو از مال مردم بگیر. فعل امر از خذ بگیر، اونم اخذ گرفتن با قدرت هست. بگیر پیغمبر معطل نکن، خذ من اموالهم صدقه. البته فرمود من اموالهم صدقه، نگفت پیغمبر مالشون مصادره کن، خذ من اموالهم. این من چیه؟ من تبعیضی است، یعنی بعض از مالشون تو بگیر، نه اینکه نگاه تو به کل ما، نه، خذ من اموالهم، یه بخشی از مال اینها را یا رسول الله با شما از اینها تقاضا کنید، بدند و بگیرید. حالا در این که تشریع حکم زکات میشه اینجا و خداوند قانون زکات رو مطرح میکند و بر دوش پیغمبر میگذارد، یه گوشه از فلسفه اون که علت وجود چنین حکمی را هم در اسلام مطرح میکند. فرمود تطهرهم و تزکیهم، پیغمبر شد شما با گرفتن این مال از مردم تطهیر میکنی مردم را. کلمه تطهیر در لغت ازالت الاوساخ و الغزرات، هنگامی که وسخ، چرک، ناپاکی را از یه چیزی دور میکنند، نام این تطهیر است، نام این طهارت و تطهیر است. پیغمبر شما از اینها زکات مالشون بگیر، اینها رو تطهیرشون میکنی، اینها رو با این عمل پاکشون میکنی. اصل از مهمترین به اصطلاح فلسفه های گرفتن حقوق مالی در شرع مقدس اسلام همین جمله است، طهارت افراد است. اون تو این طهارت دو گونه است، این تطهیری که خداوند در اینجا مطرح میکنه پیغمبر پاکشون میکنی، گاه طهارت به لحاظ فرد است، گاه به لحاظ جمع است. یعنی که میدانیم به هر حال از اون ناپسندی ها و ناپاکی هایی که در وجود ما انسان ها دارد، ریشه اصلی اون برمیگردد به یه چیزی. تو سوره مبارکه شعرا هم داشتیم، شما حرص رو نگاه کنید، حسد رو نگاه کنید، بخل رو نگاه کنید، نمیدونم کبر رو نگاه کنید، امساک رو نگاه کنید، عرض به خدمتتون عمده این مطالب و مفاسد اخلاقی را اگر بنگرید، ریشه اونها برمیگردد به اون که حب الدنیا رأس کل خطیئه، وابستگی افراطی به دنیاست که مادر تمام بدبختی های بشری است. یعنی خیلی از ناپاکی ها و ناپلیدی هایی که در جان ما انسان ها وجود دارد، به خاطر عدم توانایی در دل کندن از تعلقات دنیوی است. چون نمیتونیم، وابستگی شدید این با می که میشیم به تعلقات دنیوی، این زنجیرها دست و پای آدمی رو میبندن و انسان رو از رشد به زیر میکشن، انسان رو میکاهد، به زیر میآورد. خیلی از ناپسندی هاست که اینها خبری از رشدی ها با پاری از اعمال عبادی از سینما بیرون میاد. یعنی فرض بفرمایید واقعا اینطور است عزیزان، همونطور که صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود، جعل الله، خداوند سبحان نماز رو قرار داد و مشروعیت به نماز داد، یکی از کارکرده های عمده نماز تنزیه همه عنل کبره. نماز موجب میشه که انسان متکبر نباشه. خیلی کار کرد داره نماز. یکی از فواید نماز مراد در زدودن اون ناپاکی هاست. نماز کبر رو از درون انسان میبرد. یعنی آدمی که حاضر میشه سرش رو بر خاک بگذارد، پیشانی عزیز رو بگذارد رو دیده پسترین چیز که خاک است و بگوید سبحان ربی العالی و بحمده، تسبیح و تقدیس خداوند کند، خیلی از نخبت های درونی این انسان برداشته میشه. کبر در درون انسانی که در حضور جماعت خم میشه، رکوع میکنه، سجود میکنه، دیگه خیلی از گردن کشی ها رو نخواهد داشت. خیلی از مراتب کبر در وجود این از میان میرود. نمیدونم، فرض بفرمایید روزه موجب میشه که انسان یه چیزهایی رو تمرین میکنه، بعض از ناپاکی ها با روزه از وجود انسان میرود. عبادات هر کدامشون موجب تطهیر انسان میشن، اما انفاقات یه چیزهایی رو از درون انسان میبرن که عبادات نمیبرن. شما اگر 100 سال نماز بخونید، نماز تأثیری به بخل نداره، نماز با بخل نمیجنگد، نماز موجب زلودن بخل از سینه انسان نمیشود. اونی که موجب میشه بخل بره، ان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، خود بخل رو وقتی خداوند نگاه میکند در قرآن خیلی شدید نگاه میکنه حضرت باری تعالی و مذمت شدید میشه. و میدونید زمانی هز میکردم در سوره مبارکه حدید خدمت عزیزان، اساسا شاید ریشه خیلی از نابرابری های اجتماعی، خیلی از مظالمی که در جامعه انجام میشود، خیلی از تنگ نظری ها، خیلی از زیقه ها و مزیقه ها و پیشگیری از توسعه و رشد در جامعه متاسفانه در گروه وجود مسئله بخله. این بخله که نمیزنه توسعه علمی بیاد، نمیزنه توسعه مالی اقتصادی بیاد، خیلی ما نمیشه این بخل. این بخله مسئله فردی نمیده، خیلی آثار اجتماعی بزرگ داره بخل. عاملی که میتواند بخل رو در وجود انسان ریشه‌کن کند انفاقات مالی است، نه نماز شب خوندن. عاملی که موجب میشود بخل در درون انسان بره، به طواف کعبه رفتن نیست، زکات الهی است، خمس الهی است، صدقات الهی است، انفاقات مالی است. خداوند بر لکل دائم دواء یستتب بهی، برای هر درد شریعت درمانی قرار داده است. اگر بخواد انسان وجودش از انساک و بخل و این مسائل پاک بشه، راهش اینه که با دست خودش اون دستاوردی که همیشه از کردم، من یه انسان میگه من یه ماه کار کردم، میگه من یک سال کار کردم، جون کندم روی این زمینی کشاورز، میگه سرما دیدم، گرما دیدم، شخم کردم، نمیدانم بعض انتخاب کردم، چه کردم، حالا سر خرمن کوبیده است، آماده کرده است، بعد میگه آقا مسئول چیز آبیست، نمیدانم دیم است، آقا تو یه بیستم داری یه دهم داری. بعد میبینه تمام این زحمت 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماهی که به این زمین کشیده است، باید یک دهم اون رو به راحتی دو دستی کف دست بگذارد، تقدیم بکند به اون کسانی که میده، برایشون تعظیم هم بکند. خب جناب عالی بفرمایید یعنی چی؟ یعنی انسان داره دستاورد و نتیجه عمرش رو تقدیم میکنه. این موجب میشه که رشته های وابستگی در درون سینه انسان ساییده میشه، کم کم پاره میشه، یه آزادگی درونی برای انسان ایجاد میشه، انسان شهامت دل کمتن پیدا میکنه و نتیجتا بخل در درون وجود آدمی خشکانده میشه. این راهی نداره جز با پرداخت حقوق الهی. تا انسان حقوق الهی را نپردازد و دست در جیب نکند، ادخلیه بگه فی جیبه، چاره نیست، تا دست در جیب نکند و عرض به خدمتون هزینه نکنه در راه خدا، نمیتونه با این بیماری بجنگد. پیغمبر تو تحت روحان اینا رو تطهیرشون میکنی، پاکشون میکنی از بخل. یک دوم عرض کردم این طهارت فردی است، این طهارت اجتماعی میآورد، جامعه رو تطهیر میکند، خیلی از مشکلات رو درمان میکند. زمانی به دوستان از میکردم در بعض از کشورهای دنیا وقتی که نگاه میکنید میبینید یه حد اقلی رو برای معیشت در نظر میگیرن. افرادی که در جامعه شغل ندارن، مشاغل ندارن، موقعیت کاری ندارن، در خیلی از نظامهای اقتصادی دنیا این پیشبینی میشود. همون افرادی که به تعبیر ما راست راست راه میرن، اینا شغلی هم ندارن، اینا یه ماهانه‌ای دارن که این ماهانه به اینها پرداخت میشه، اینا حق بیکاری میگیرن. در فلان کشور، در فلان کشور، نمیخوام اسم ببرم، اینا حق بیکاری میگیرن. یه حد اقل نیست از معیشت، یه حد اقل نیست، به تعبیر ما به خور و نمیر است، اما همین رو به اینها میدن. چرا این کارو میکنن؟ به تعبیر خودشون میخوان اون سوشال جاستیس و اون عدالت اجتماعی را فراگیر کنن، اما این نیست. پشت این وقتی دکتریال های اقتصادیشون رو میبینید، اینو بازگو نمیکنن، چیز دیگه میگن. دونها میگن اگر این حداقل پرداخت نشود، دیگه فاصله بین اقشار جامعه زیاد میشه و نتیجه اون میشود که جنایت و جرم افزوده میشود. نتیجه اون میشه که چی؟ نتیجه آن میشود فاصله طبقاتی افزون میشود و امنیت سرمایه برای من سرمایه دار از میان میرود. لذا من این رو میدم که سرمایه رو حفظ کنم، لذا من این مقدار رو حاضرم بدم، دولت این مقدار رو میده که اون سرمایه های کلام خودشون رو حفظ کنن. ببینید این نگاه اقتصادی غربی است، نگاه برخواسته از اقتصاد سرمایه داری است، دارد چنین تحلیلی رو ارائه میکند. اما در شرع مقدس اسلام این قانون نه برخواسته از نیاز سرمایه داری، بلکه برخواسته از نیاز انسانی توصیف شده است و به عنوان یه حکم تشریعی معقول پسندیده مترقی مطرح میشه و توصیه میشه به جامعه اسلامی. همان گونه که در فرمایشات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد فرمودند اگر مسلمانان حقوق واجب و حقوق مستحب مالشون رو بپردازند، باقی نمیماند در جامعه فقیری که محتاج به نان شب باشد، باقی نمیماند فقیر حاجتمند و کلانه. یعنی خداوند درصد این حقوق مالی رو جوری تنظیم کرده است که حد اقل معیشت و قدری هم فراتر در سطح عموم جامعه توزیع می شود. این ما هستیم که تن به قانون خدا نمی دهیم، اونم نه اون شیوه، نه اون شیوه که در نظام های اقتصادی که بس ها متخذ از تفکر دینی ما هم هست، بخش هایی از اون انتخاب شده است و جاریست و معمول است، بلکه با یه رسط و حرمتی. الان میبینیم در آیه بعدی خدمت عزیزان میخوانم. پس ببینید فلسفه گرفتن حقوق مالی در شرع مقدس اسلام، یک تصفیه شخص، طهارت شخص، دوم طهارت جامعه. اگر این حقوق عمل شود، خیلی از چینه ها در جامعه ایجاد نمیشه، خیلی از جرائم در جامعه دیده نمیشود. دیده همان گونه که خدمت عزیزان از روی یوسف هم عرض میکردم، بالاخره جرم دو ریشه اصلی دارد که در سرمیولوژی در جرم شناسی بحث میکنن جرم شناسان، که ما دو رشته اصلی، دو ریشه اصلی برای جرم داریم، یکی اقتصاد است و دیگری فرهنگ است، یکی اقتصاد است دیگری فرهنگ است. اینها ریشه های اصلی تولید جرم است در جامعه. خب در جوامع مختلف فرق میکنه. در پاره از کشورها و فرهنگ‌ها می‌بینید بحث اقتصادی اولویت داره، در بعضی از فرهنگ بعضی جا می‌بینید بحث فرهنگی اولویت داره، یعنی بیشتر جرم سازی می‌کنند فقدان فرهنگ تا فقدان اقتصاد. اینها فرق می‌کنه به لحاظ باب شاکله و روحیاتی که در اون جوامع حاکم است فرو کنید، اما این اصل است عزیزان، این بحثی است که دیده میشه. پرداخت حقوق الهی موجب طهارت جامعه می شود. خیلی از مشکلات اجتماعی زدوده می شود، برداشته می شود از برکت اداء حقوق تشریعی مالی که خداوند بر دوش مسلمانان نهاده است. تزکی فرمود تو تحقیرهم و تزکیهم. پیغمبر وقتی شما این مال رو بگیری و اینها رو تطهیر کنی، بعد می دونی چی می شه؟ تزکیه در اینجا به معنای چیست؟ به معنای رشد است، به معنای نمو، به معنای رشد. هنگامی که زرع بالا میاد، عرب میگه زک از زرع، میگه این زرع تزکیه شد. اینها وقتی پاک بشن بعد چی میشن؟ بعد رشد پیدا میکنن. عزیز من، تا زمانی که آدمی طهارت نداشته باشد، رشد و کمال هم ندارد. نمیشه درون سینه ی انسان شرک، نخوت، غرور، بخل، امساک و امثال این مسائل باشد و بعد آدمی توقع کند که به جایی برسد و مقامی پیدا کند. امکان ندارد. تا زمانی که تطهیر در درون نباشد، رشد و کمال هم برای کسی متصور نیست. همینطور در اون جامعه، تا زمانی که در جامعه پاری از مسائل شسته نشه، تا صحن عمومی جامعه از پاری از مسائل تطهیر نگرده، رشد اجتماعی هم و توسعه اجتماعی هم برای اون جامعه تصور ندارد. فرمود و تزکیهم بها، یا رسول الله اینها رو تطهیرشون میکنید، تزکیهشون میکنید. و صل علیهم، آیا رو تمام کنم خدمت عزیزان، و صل علیهم، پیغمبر بگیر، رسول خدا میگیرد زکات را، از اینها بگیر، پاکشون میکنید، داری خدمت به اینها میکنید، اینها رو رشدشون میدی. اما یا رسول الله، بنده عرض میکنم قبول بفرمایید که مشکل است، جان نیست که انسان راحت بدهد، مال هست، مشکله، این دشوار است پرداخت این و سخت است، لذا کاری باید کرد که این روحیه ایجاد بشه، لذا یک کاری باید کرد که این دلها از این استرابی که دارن که دادیم و بعد رفت و بعد چی میشه و جبران میشه و یا نمیشه و زحمت شما کشیدیم، نمیدانم عرض به خدمتون قایه یا عدی رفت، و وقتی این مطرح بشه نیاز به آن است که اینجا طرحی پیش بینی شود. و صل علیهم، یا رسول الله، هنگامی که میان این مسلمانان با مروت و حقوق مالشون رو پرداخت میکنند، شما به تمام وجود در قبال اینها خضوع کنید، تواضع کنید، صل علیهم، دستتون بلند کنید برای اینها، از خداوند سبحان در حضور خودشون طلب رحمت کنید، دعا بر جان شریف اینها بکنید. عجیب است. صل علیه، پیغمبر تو خودت را رسول الله، صل علیهم، تو بر اینها درود بفرست و از خدا بخواه که بر ایشان درود و تحییت نثار کند. به این عمل تو موجب میشه ان صلاتك سکن لهم، دلهای اینها آرام میشد. بیان اگر ما کل سرمایه‌مون رو هم به یه دعا پیغمبر میدادیم ارزش داشت. این آرامشی در جان اینها میاد. ببینید این هم یه کار روانی است. پیغمبر صلی الله علیه، وقتی که تو با این مقامت، البته این طرز میکنم احساس به پیغمبر نداره، تمام گیرندگان زکات، تمام گیرندگان حقوق شرعی، مثل این که به عنوان مسئولیت این رو خداوند داره مطرح میکنن، شما وقتی که میگیرید خضوع کنید و تواضع کنید، صلی الله علیه، درود و تحییت نثار اینها بکنید. عملا این به تعبیر ما یه سازوکار و مکانیزم تشویر است در جامعه. یعنی وقتی که شما درود و تحییت نثار کردید، این رو تشویر میکنید اینها رو، اینها لذت میبرند از این که خب به هر حال اگر ما کاری انجام دادیم، مورد تقدیر و تشکر رسول خدا هم کار ما انجام شد. اینا دارن به خودشون خدمت میکنند، اما کی مأمور از اینا تشکر کنه؟ رسول خدا. نانش کی میخورد؟ خود اونها میخورن. کی تطهیر میشه؟ خود اونها. چه رشد پیدا میکنه؟ خود اونها. اما پیغمبر باید دعاشون کنه، اما پیغمبر باید تشکیلشون کنه. این شیوه تربیتی است، این شیوه ایست که اسلام رو اون تأکید میکنه. و دیگه این بحث، این که حالا پیغمبر چه سودی، این بحث نیست که پیغمبر چه سودی دارد یا ندارد، نه، اینجا بحث ایجاد روحیه انفاق در جامعه است. ولو پیغمبر شخص اول مملکت اسلام هم که باشد، مفترض و طاعه هم که باشد، در قبال اینها رسول خدا تواضع میکنند، صلی علیهم میگوید و دعا بر ایشان میکنند. ابن عبدالعوفا اولین کسیست که طبق پاره ای از مطور روایی اومد و زکات مالش رو کف دست پیغمبر گذاشت. یا رسول الله بفرمایید این زکات مال من همان گونه که فرمودید تسلیم میکنم. پیغمبر دستش بلند کرد، اللهم صل على ابن عبدالعوفا، خدایا درود و تحییت خودت رو نثار ابن عبدالعوفا کن. عشق از گونه ابن عبدالعوفا شروع کرد به ریختن. به تعبیر ما، یا رسول الله، با این مختصر مالی که من دادم اینقدر مقام دارم که تو بر من دعا کنی، تو منو مشمول صلوات و تحییت خودت قرار بدی. اگر این است که بر این مژدگر جان فشانم رواست و کوتاهی در این جهت نخواهم داشت. یه بحثای باقی موند از این کریمه مبارک الله سمیان علیم. بعد اون بحثی که عرض کردم، اون فرقی که بین نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها در این جهت وجود داره اینه: علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یعفظ الصدقات. شما نگرانید که توبه کنید؟ مگه نمیدونید توبه رو که میگیره؟ شما احساس میکنید که صدقه میدید کمی ممکنه تو ذهنتون نگرانی داشته باشید؟ شما نمیدونید کی صدقه رو میگیره؟ توبه بدون واسطه مستقیم قبول الهی دارد. خداست که منتظر شما توبه کنید که بگیرد، و مستقیم صدقات شما را خداوند خود شخصاً دریافت می کند. خیلی آیه‌های مهم نیست، ذرائع و لطائفی دارد که در نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد و به سمع مبارکتون میگم. یه جمله بگم و بعد یه تذکر: و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. اون آیه که خوندم قبل از این یه شأن نزولی دارن براش مفسرین. ابو لبابه اوسی انصاری است، این عرض به خدمت عزیزان از بزرگان انصار مدینه است، یه اشتباهی کرد. بعضی ها اشتباهش رو تخلف از پیغمبر در تبوک می دانند، بعضی ها اون نکتهی که به بعض از یهود مدینه رساند که مراقب باشید پیغمبر تصمیم داره بایتون به شدت برخورد، با دست اشاره کرد، بعد متوجه شد. یا اون تخلف در تبوک رو ادبی از مفسرین نوشتن، یا این رو ابو لبابه اوسی با دو نفر از همراهاش فهمیدند، کار زشتی کردند. پیغمبر اعتنا نکرد، پیغمبر از تبوک برگشتن اگر اون نقل اول باشه، یا از برخورد با یهودیان برگشتن. ابو لبابه اومد جلو، پیغمبر اعتناش نکردند، فهمید خراب کرده، فهمی که خلطو قاطی کرده، خوب و بد رو قاطی کرده است. این رو همه نوشتن دیگه، این قسمت رو. ابو لبابه اومد تو مسجد پیغمبر، جایی که دلهای شما عزیزان الان حال هوای اونجا رو میکنه در این ایام و در این زمان و موسم حج، اومد کنار آستانه توبه در مسجد النبی، ریسمانی به گردنش بست و ریسمان رو بست این آستانه، گفت دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان بسند به جانم یا جان زدن در آید. ایستا با همون شیوه با همون وضعیت به پیغمبر خبر دادن که قضیه این چنین است. رسول خدا فرمود که از من کاری بر نمی آید. ابو لبابه می داند به خدای خیش، او می خواهد تدارک اشتباه خودش بکند، اعتراف به کارش بکند، با خدای خودش طرف است، من نمی داند. مدتی گذشت، ابو لبابه با همین حال ادامه داد، آیه شریف نازل شد: و آخرون اعترفوا بذنوبهم. گروهی می آیند که چنینند، امید به رحمت خدا، اما والله غفور رحیم. آیه نازل شد، خبر دادند، پاره از زنان پیغمبر به ابو لبابه گفتند که ابو لبابه چنین آیه آمده است و مژده رحمت و بشارت آمده است، ریسمان باز کن، رها باش که خداوند تو رو مشمول لطف خود قرار خواهد داد به کسانی که این چنینند. ابو لبابه گفت من این کارو نمی‌کنم. گفت من دست به این ریسمان نمی‌زنم مگر دست رحمت للعالمین باشد، من از گردن باز نمی‌کنم این حلقه را مگر پیغمبر بیاد منو آزاد کنه، که دست پیغمبر دست آزادی است. رسول خدا اومدن با دست خودشون ریسمان را از گردن ابو لبابه